در خاک انگلستان و بازگشت. در کلیز دارتانیان شنید مرد متشخصی از کاپیتان کشتی پرسید آیا می تواند فوری مسیر را به مقصد انگلستان تغییر دهد؟ کاپیتان گفت
آقا، ما فرمانی دریافت کردیم که بی اجازه ویژه کاردینال کسی حق ندارد به انگلستان تغییر مسیر دهد.
مرد متشخص گفت من آن اجازه را دارم، اما رئیس بندر باید امضایش کند. دارتانیان و پلانچت او و خدمتکارش را تعقیب کردند. آنها را از پا درآوردند و اجازه نامه را برداشتند. نامه به اسم کونت دووارد بود. رئیس بندر نامه را امضا کرد و به دارتانیان برگردند. آنها به لنگرگاه برگشتند. دارتانیان نامه امضا شده را به کاپیتان نشان داد. کاپیتان راضی شد و بادبانها را برافراشت تا فوراً سفر را آغاز کند. ساعت 10:30 روز بعد دارتانیان پا به خاک انگلستان گذاشت و فریاد زد
بفرمایید، این هم نفر آخر که من هستم.
دوک باکینگهام در ویندسور و همراه شاه مشغول شکار بود. با دریافت آن نامه برگشت و به دارتانیان گفت
بیا آقا،
و هر دو به سمت پایتخت چهار نعل تاختند. دوک در قصرش دارتانیان را به یک نمازخانه کوچک راهنمایی کرد. در محراب پایین پورتری از آن دوتریش که بسیار طبیعی به نظر می رسید یک صندوقچه و در آن سنجاق‌های الماس بود. الماس‌های گرانبها اینجا هستند. دانه دانه آنها را بوسید و سپس جیغ وحشتناکی کشید. فریاد زد
همش نیست؟ دوتا از سنجاق‌ها دزدیده شدند.
دارتانیان پرسید جناب لورد به چه کسی مظنون هستند؟
به کنت استووینتر.
او مباشر کاردینال است.
در آن میهمانی این اتفاق افتاد.
میهمانی 5 روز بعد است.
به زمان بیشتری نیاز داریم.
دوک به جواهر سازش دستور داد 2 سنجاق دقیقا مثل باقی سنجاقها در حد اقل زمانی که میتواند بسازد. وقتی سنجاقها آماده شدند، فوراً مقدمات برگشتن دارتانیان را به فرانسه فراهم کرد. در پاریس، آقای دوتراویل دارتانیان را با محبت پذیرفت و گفت فوراً به لوفر برود. میهمانی روز میهمانی رسید و آنجا شور و هیجان فراوان بود. وقتی ملکه رسید، کاردینال لبخند زد. ملکه سنجاق‌های الماس را نیاویخته بود. شاه یک راست به طرف ملکه رفت و پرسید
مادام، چرا سنجاق‌های الماس را نیاویختید؟ با اینکه می دانستید بسیار خوشحالم می کند.
ملکه به کاردینال و خنده شریرانه روی صورتش نگاه کرد.
قربان، بیم داشتم نکند اتفاقی برایشان بیفتد.
صدای شاه از عصبانیت می لرزید.
اشتباه کردید آنها را امشب نیاویختید.
ملکه گفت
قربان، می توانم بفرستم آنها را از لوفر بیاورند؟
همین کار را بکنید مادام.
ملکه تعظیم کرد و خارج شد. کاردینال نزدیک شاه رفت و جعبه‌ای در دستش گذاشت. شاه آن را باز کرد و 2 سنجاق الماس دید. شاه توضیح خواست.
معنی این چیست؟
کاردینال جواب داد.
هیچ. فقط اگر ملکه سنجاق‌ها را داشته باشد، که البته خیلی شک دارم داشته باشدشان، آنها را بشمارید قربان. و اگر 10 تا بود از ملکه بپرسید چه کسی توانسته 2 تایش را که اینجاست بدزدد.
در همین لحظه ملکه وارد شد. سنجاق‌های الماس روی یک حلقه آبی روی شانه چپش می درخشیدند. تنها سوال این بود که الماس‌ها 10 تاست یا 12 تا. کمی بعد شاه با عجله ملکه را برد. گفت
ممنونم مادام که خواستم را اطاعت کردی، اما فکر می کنم 2 تا از الماس هایت کم هستند و من آنها را به تو
باز می‌گردانم. دو سنجاقی که کاردینال داده بود را جلویش گرفت. ملکه جوان وانمود کرد غافلگیر شده است. فریاد کشید:
چطور قربان؟ یعنی دوتای دیگر به من می‌دهید؟ پس حالا 14 تا دارم.
شاه فهمید 12 الماس روی شانه ملکه‌اش است. با لحنی خشن پرسید:
این کار چه معنی دارد آقای کاردینال؟
کاردینال جواب داد:
این معنی را دارد قربان، خواستم 2 سنجاق الماس به ملکه هدیه کنم و جرأت نداشتم خودم آنها را تقدیم کنم. با این حقه ها خواستم ملکه بپذیردشان.
آندوتریش با لبخندی که ثابت می کرد با این کلمات گول نمی خورد جواب داد:
باز هم سپاسگزارم حالی جناب. یقین دارم از این پس این 2 سنجاق ارزش بسیاری به اندازه بقیه الماس ها برایم دارند.
پس از آن ملکه به دارتانیان به خاطر انجام مأموریت دلیرانش پاداش داد. مادام بوناسیو نیز به خاطر رفتار شجاعانه دارتانیان بسیار از او سپاسگزار بود. بازگشت جدا نشدنی ها. سه تفنگدار به پاریس باز نگشته بودند. دارتانیان همراه پلانچت برای یافتنشان راهی شد. صاحب نوشیدنی فروشی را پیدا کرد. او گلایه کرد که پورتوس حاضر نیست بابت غذا و اتاقش پول بدهد. پورتوس از دیدن دارتانیان خوشحال شد. گفت در دوئل با آن ناشناس گردنش رگ به رگ شده است. دارتانیان خواست او آنجا بماند تا سلامتیش را باز یابد و دنبال بقیه رفت. آرامیس در همان مهمانسرایی بود که ترکش کرده بودند. هنوز به خاطر جراحتش مریض و رنگ پریده بود. دارتانیان گفت تا زمانی که برود و اتوس را بیابد همانجا استراحت کند. در آمینس و در مهمانخانه سوسن طلایی دارتانیان با شلاقش شرق شرق به زمین کوبید و خواست اتوس را ببیند. مهمانخانه دار لرزان اعتراف کرد کسانی به او گفته بودند یک جائل پول با لباس مبدل تفنگداران به مهمانخانه او خواهد رسید. آن 4 مأمور او را به جای آن شخص دستگیر کردند. دارتانیان فهمید اینها کارهای کاردینال است. دارتانیان پرسید:
چه بر سر آتوس آمد؟
مهمانخانه دار با گریه و زاری گفت:
حریف هایش را شکست داد، بعد با خدمتکارش به زیر زمین رفتند و در را قفل کردند. حالا نمیتوانم هیچ نوشیدنی برای مهمانان دیگر بیاورم.
دارتانیان به زیر زمین رفت و آتوس را صدا کرد که بیرون بیاید. در باز شد و آتوس او را به گرمی در آغوش کشید. دارتانیان ماجرایش با مادام بوناسیو را تعریف کرد. نگران بود چون به او علاقمند شده بود. وقتی حرفهایش تمام شد، آتوس گفت: حالا بگذار داستان عاشقانه واقعی یکی از دوستانم را برایت بگویم. یکی از کنت‌های ایالت من عاشق دختر جوان و زیبایی شد. آن دختر با برادرش که کشیش محله بود در شهر کوچکی زندگی می کرد. بدبختانه دوستم با آن دختر ازدواج کرد. یک روز فهمید نشانه فلور دولیس روی شانه اوست. دوست من فرشته‌ای بود که دیو شد. بعد آن دختر یک ظرف مقدس از کلیسا دزدید و کنت او را با دست‌های بسته به دار آویخت. دارتانیان گفت:
خدایا آتوس، چه جنایتی!
برادرش چه شد؟
او برادرش نبود، هم دستش بود.
نقشه او بود که دختر را به ازدواج یک مرد ثروتمند درآورد. دارتانیان مبهوت فریاد زد:
خدای من!
روز بعد 2 تفنگدار همراه خدمتکارهایشان دوستانشان را برداشتند و به طرف پاریس برگشتند. وقتی به پاریس رسیدند، دارتانیان نامه‌ای از طرف آقای دوتراویل دریافت کرد. شاه قول داده دارتانیان را در گروه تفنگداران بپذیرد. دارتانیان خوشحال شد و دوید تا به دوستانش بگوید، اما آنها را غمگین دید. آقای دوتراویل همان وقت به آنها اطلاع داده بود اعلی حضرت قصد دارد از همکنون تا یکم ماه مه مقدمات جنگ را آغاز کند و آنها باید تمامی تجهیزاتشان را فوراً آماده کنند. حال مهمترین وظیفه چهار دوست تهیه ساز و برگ جنگ بود. دووارد و لورد دووینتر. یک روز دارتانیان خانمی را دید که سوار کالسکه شد. او را شناخت. همان کسی بود که آن ناشناس در موینگ میلادی صدایش کرد. دارتانیان شنید که او به کالسکچی دستور داد به خیابان ژرمن براند. دارتانیان خواست بفهمد میلادی واقعا کیست، پس همراه پلانچت تعقیبش کرد. به خیابان ژرمن رسیدند و کالسکه جلوی خانه ای ایستاد. مردی را روی بالکن خانه دیدند که به نظر آشنا بود. پلانچت گفت:
لوبن است، خدمتکار کنت دووارد. کنت دووارد همان کسی است که شما در کلیز از کشتنش صرف نظر کردید.
برو بفهم اربابش زنده است یا مرده. فکر نمی کنم تو را بشناسد. پلانچت رفت. دارتانیان لباسهایش را نامرتب کرد و پشت یک پرچین منتظر شد. میلادی دستوراتی به خدمتکارش داد و او را از کالسکه بیرون فرستاد. در این لحظه لوبن به داخل خانه رفت. انگار کسی صدایش کرده بود. بنابراین پلانچت تنها ماند. خدمتکار به پلانچت که میلادی گمان کرد لوبن است نزدیک شد. یادداشت کوچکی را به طرفش گرفت و گفت:
برای اربابت.
خدمتکار به طرف کالسکه دوید و فوراً حرکت کرد. پلانچت یادداشت را برای دارتانیان برد.
خدمتکار آن خانم گفت این را به اربابم بدهم.
مطمئنی؟
دارتانیان نامه را باز کرد و خواند: کسی که بسیار به شما علاقه دارد می‌خواهد بداند چه روزی موقعیت قدم زدن در شکارگاه را دارید. فردا در هتل مزرعه لباس طلایی یک غلام سیاه منتظر جواب شماست. ظاهراً من و میلادی هر دو نگران سلامتی یک نفر هستیم. خب پلانچت، آقای دووارد ما حالش چقدر خوب است؟
خیلی ضعیف شده قربان، خون زیادی از دست داده است.
کارت خوب بود پلانچت. حالا بگذار کالسکه ما سبقت بگیرد. آنها متوجه شدند کالسکه میلادی کنار جاده ایستاده است. یک شوالیه نیز با لباسهای فاخر در دلیجانی با درهای بسته آنجا بود. شوالیه و میلادی به انگلیسی با هم صحبت می کردند. گرچه دارتانیان نتوانست زبانشان را بفهمد، اما از لحن صدایشان دریافت که مشاجره می کنند. دارتانیان ایستاد و مؤدبانه به زبان فرانسه از میلادی پرسید آیا آن مرد مزاحم اوست. میلادی جواب داد با برادرش جر و بحث می کند. دارتانیان عذرخواهی کرد و کالسکه میلادی حرکت کرد. شوالیه دارتانیان را به خاطر دخالتش سرزنش کرد و او را به دوئل دعوت کرد. دارتانیان گفت: امروز بعد از ظهر پشت لوکزامبورگ مرا خواهی دید. نجیب زاده پرسید: خب حالا تو که هستی؟ آقای دارتانیان هستم، در گروه تفنگداران شاه خدمت می کنم. و شما؟
من لورد دووینتر هستم. دارتانیان به احترام سرخم کرد و به طرف پاریس چهار نعل تاخت. در ساعت مقرر دارتانیان و سه دوستش رهسپار جاده پشت لوکزامبورگ شدند. مرد انگلیسی همراه سه دوستش بلافاصله بعد از آنها رسید. در آن دوئل دارتانیان خیلی سریع بر حریفش چیره شد و شمشیرش را روی گلوی او گذاشت. گفت:
می توانم شما را بکشم آقا، اما زندگیت را به خاطر خواهرت به تو می بخشم.
مرد انگلیسی خوشحال شد و دارتانیان را برای ساعت 8 و خوردن شام به منزل خواهرش که در قصر سلطنتی زندگی می‌کرد دعوت کرد. آتوس به دارتانیان هشدار داد مراقب باشد، چرا که میلادی مشاور کاردینال است. آن شب لورد دو وینتر دارتانیان را با میلادی آشنا کرد و تعریف کرد چطور دارتانیان در دوئل زندگی او را بخشید. میلادی ابتدا ابروهایش را در هم کشیده بود، اما کمی بعد با محبت از او تشکر کرد. وقتی لورد دو وینتر اتاق را ترک کرد، میلادی احساس راحتی کرد. گفت: لورد دو وینتر برادر شوهرم است. شوهرم برادر کوچکتر او بود. مرا با یک بچه بیوه گذاشت و رفت. تا وقتی برادر شوهرم ازدواج نکند، این بچه تنها وارث اوست. دارتانیان مطمئن شد میلادی یک زن فرانسوی است، چرا که فرانسوی را بهتر صحبت می کرد. بعد از یک ساعت حرفهای دوستانه دارتانیان رفت. روی پله ها خدمتکار را دید که با خجالت از کنارش رد شد. پس از آن دارتانیان هر روز به خانه میلادی می رفت و او را ملاقات می کرد و هر بار کیتی همان خدمتکار را می دید، اما توجهی به او نمی کرد. کیتی به دارتانیان کمک کرد. یک روز کیتی دارتانیان را جلوی در ورودی دید و او را با خود به اتاقش برد که به اتاق میلادی راه داشت. گفت: میتوانم بفهمم آقا، شما به دام عشق میلادی افتاده اید، اما او عاشق کنت دومارد است. کیتی نامه‌ای به دارتانیان نشان داد که در آن نوشته شده بود: به اولین نامه هم جواب ندادی. بیماری یا فراموش کردی در مهمانی ماه گذشته چه نگاه محبت آمیزی به من کردی. کنت اجازه نمی‌دهد فرار کنی و تو حالا این فرصت را داری. دارتانیان رنگش پرید. در همین وقت زنگ اتاق میلادی به صدا درآمد. دارتانیان سریع پشت یک گنجه بزرگ پنهان شد. وقتی کیتی به اتاق میلادی رفت، در بین دو اتاق را باز گذاشت. خانمش به او گفت: خب، امروز مرد گاسکونیمان را ندیدیم. از آن مرد متنفرم. کم مانده بود به خاطر آن سنجاق‌های الماس مرا در نظر کاردینال دیوانه جلوه دهد. اوه، به خاطر آن قضیه هم تلافی خواهم کرد. زندگی لورد دو وینتر در دستهایش بود و او را نکشت. اگر این کار را کرده بود، با 3000 لیر درآمد سالانه اش کیف می کردم. دارتانیان به خود لرزید. حالا می دانست میلادی الماسهای دوک را دزدیده بود. اما در واقع تنفر میلادی از دارتانیان از این بود که برادر شوهرش را نکشته است. روز بعد کیتی نامه دیگری از دووارد به دارتانیان نشان داد که در آن نوشته شده بود: سومین بار است برایت نامه می نویسم تا بگویم دوستت دارم. مراقب باش، چون ممکن است چهارمین بار بگویم ازت متنفرم. اگر پشیمان شوی شاید ببخشمت. دارتانیان قلم برداشت و نوشت: مادام، تا این لحظه نتوانستم باور کنم دو نامه به آدرس من فرستاده اید. پس اینکه گمان می کردم باید آبروداری کنم بیهوده بود. ساعت 11 امشب می آیم و از شما عذرخواهی می کنم. کنت دووارد. دارتانیان گفت: جواب کنت دووارد این است. این یادداشت را به میلادی بده. چهره واقعی میلادی. آن شب دارتانیان میلادی را دید و وانمود کرد کنت دوارد است. میلادی تمام چراغ‌ها را خاموش کرده بود تا ملاقاتشان لو نرود. مدتی که گذشت میلادی گفت:
هنوز به خاطر زخم‌هایت ناخوشی؟
دارتانیان گفت: بله.
مطمئن باش آن گاسکونی را به خاطر این کارش حسابی تنبیه خواهم کرد.
دارتانیان صبح زود میلادی را ترک کرد و با عجله نزد آتوس رفت. وقتی دارتانیان در مورد میلادی با آتوس حرف می‌زد، آتوس به حلقه‌اش خیره شد و خواست امتحانش کند. از نزدیک نگاهش کرد و گفت: مثل همان حلقه است که مادرش به او داده بود. دارتانیان گفت:
میلادی این حلقه را به من داد.
او چطور به دستش آورده است؟ تو حلقت را فروخته ای؟
نه،
در یک شب آن را بخشیدم، همینطور که او به تو بخشید. دارتانیان حلقه را جای اینکه در انگشتش بیندازد در جیبش گذاشت. دارتانیان روزهای بعد نیز به دیدن میلادی نرفت، نه به اسم دارتانیان و نه به اسم کنت دوارد. یک روز میلادی برای دارتانیان یادداشت فرستاد و برای شب دعوتش کرد. عصبانی بود چون کنت بعد از اولین دیدار دیگر به دیدنش نرفته بود. وقتی دارتانیان رسید میلادی با او بسیار مهربان بود. پرسید:
برایت اهمیت دارم؟
لازم است بگویم؟
گفت:
اگر دارم چیزهایی هست که میخواهم برایم انجام دهی. دوارد را بکش.
سپس به فکر فرو رفت. دارتانیان احساس کرد وقت آن رسیده است که حقیقت را آشکار کند. دارتانیان گفت:
مجبورم اعتراف کنم فرد درست کاری نیستی.
میلادی رنگ پریده و وحشت زده ناگهان از جا بلند شد. دارتانیان پشت لباسش را گرفت تا مانع رفتنش شود، اما او برای فرار تقلا کرد. لباسش پاره شد. دارتانیان به طرزی وصف ناپذیر شوکه شد. نشان فلوردلیس را شناخت، نشانی که به دست مأموران اعدام بر مجرمان مهر می شد. میلادی که متوجه شد او نشان را دیده است، خنجر کوچکی بیرون کشید و با عجله به طرفش دوید. دارتانیان با همه شجاعتش از آن صورت وحشی و چشمهایی که به طرزی وحشتناک می درخشید ترسید. از اتاق گریخت و تمام راه را تا خانه آتوس دوید و از خواب بیدارش کرد. آهسته گفت:
آتوس، میلادی نشان فلوردلیس داشت. مطمئنی آن شخصی که درباره‌اش برایم گفتی مرده است؟
آتوس آه کشید و سرش را در دستهایش گرفت. دارتانیان چهره میلادی را توصیف کرد و آتوس گفت:
خودش است، باید مراقب باشیم.
دارتانیان حالا می‌دانست آتوس داستان خودش را تعریف کرده بود و میلادی همسرش بود.
نقشه قتل دارتانیان شکست خورد.
دارتانیان حلقه میلادی را فروخت تا برای خودش و دوستانش مهمات بخرد. ابتدا گارد سلطنتی باید به روچله عزیمت می کرد. بعد تفنگداران شاه را همراهی می کردند. محاصره روچله یکی از مهمترین جریانات سیاسی دوران سلطنت لویی 13 بود و همینطور یکی از بزرگترین اقدامات شجاعانه نظامی کاردینال. در قلمرو فرانسه روچله آخرین دری بود که به روی انگلستان باز می شد و مأموریت کاردینال بستن آن در برابر انگلستان، دشمن قدیمی فرانسه بود. دارتانیان 10 سپتامبر سال 1627 به کمپی رسید که جلوی قلعه روچله بنا شده بود. یک شب وقتی بیرون کمپ قدم می زد، دو نفر که برایش کمین کرده بودند از پشت بوته ها به او شلیک کردند. به زحمت فرار کرد. آنجا دشمنی نداشت، پس فهمید این سوء قصد احتمالاً از انتقام جویی های میلادی است. روز بعد آقای دسارت او را به کناری برد و گفت: میخواهم دو نفر از افراد گارد و دو سرباز برداری و به مأموریت بروی. باید بفهمیم آیا قلعه هنوز در حفاظت سربازان روچله است یا نه. وقتی دارتانیان درباره مأموریت گفت، بلافاصله دو نفر از افراد گارد و دو سرباز داوطلب شدند. دارتانیان با آن چهار مرد راهی شدند. وقتی به قلعه نزدیک شدند، دارتانیان متوجه سربازهای مأمور شد. فکر کرد آنها از ترس عقب ماندند. ناگهان چند گلوله سفیر کشان به طرف او و افراد گارد آمد. حالا می دانستند از قلعه محافظت می شود. همین که به طرف کمپ دویدند، صدای دو شلیک به گوش رسید. یکی از افراد گارد افتاد، اما دارتانیان متوجه شد این حمله از طرف قلعه نبود. به دو سربازی فکر کرد که از گروه عقب مانده بودند و به تروریست های شب قبل. حد زد آن دو سرباز تروریست هستند. به زمین افتاد و تظاهر کرد مرده است. وقتی سربازها برای بازرسی آمدند، از جا پرید و به آنها حمله کرد. یکی به طرف قلعه فرار کرد و همانجا به دست نگهبانان قلعه کشته شد. دارتانیان از آن دیگری خواست اعتراف کند که میلادی آنها را برای کشتنش فرستاده است. آنها همچنین دستور داشتند مادام بوناسیا را بربایند، اما کالسکه‌اش را گم کردند و ناکام شدند. دارتانیان کمک کرد سرباز مجروح که اسمش بریزمونت بود به کمپ برگردد. یک روز دارتانیان چند بطری دریافت کرد و یک نامه که می گفت بطری ها از طرف آتوس، پورتوس و آرامیس فرستاده شدند. او دو نفر از افراد گارد را نیز دعوت کرد تا در آن نوشیدنی سهیم باشند. بریزمونت که زخمش تازه بهبود یافته بود جامها را پر کرد. ته بطری نسبت به اولش کمی غلیظ‌تر بود. بریزمونت آن رسوب را در یک لیوان ریخت و دارتانیان خواست او آن را بنوشد. مهمانها اولین لیوانها را به لبهایشان بردند. ناگهان در همان لحظه صدای کوبیدن بر تبلها را شنیدند که رسیدن شاه را اعلام می کرد. دارتانیان و افراد گارد با عجله بیرون دویدند. بعد از مراسم استقبال، دارتانیان سه تفنگدار را دعوت کرد تا از نوشیدنی که خودشان فرستادند بنوشند. آنها گفتند، اما ما چیزی برایت نفرستاده ایم. دارتانیان رنگش پرید. همه با هم به طرف اتاق غذاخوری دویدند. بریزمونت را دیدند که روی زمین از درد به خود می پیچد. با وحشت مردی را تماشا می کردند که در حال مرگ بود. مرگی هولناک. دریافتند که میلادی در کشتن دارتانیان بی رحمانه مصمم است. Thank you.